یک درگیری تازه در نوار غزه کشته شدند. مقامات اردوی اسرائیل می گویند یک نظامی اسرائیلی دیروز در جریان درگیری در جنوب شرق نوار غزه کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. چند ساعت قبل از این مقامات فلسطینی گفته بودند که 7 تن به شمول نورالدین برکای، یک قمندان محلی شاخه نظامی گروه حماس، در این درگیری ها کشته شدند. تبادل آتش بین دو طرف در حال صورت می گیرد که به نظر می رسد اسرائیل و گروه حماس که بر نوار غزه حاکم است در مورد یک آتش بس غیر رسمی در حال پیش رفتند. فرانسه و جرمنی انتخابات دیروز در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین را غیر مشروع خواندند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند این انتخابات تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را تحت سوال قرار می‌دهد. حکومت اوکراین و حامیان بین المللیش گفتند که انتخابات در مناطق لوهانسک و دنسک مانع تلاش‌ها برای پایان جنگ در شرق اوکراین نخواهد شد. در نتیجه جنگ در شرق اوکراین از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10300 تن کشته شدند. این در حال است که مسکو استدلال میکند انتخابات برای گزینش رهبران جدایی طلب در مناطق دونسک و لوهانسک و اعضای شوراهای محلی توافقنامه منسک را که هدف آن پایان دادن به خشونت هاست نقص نمیکند. و خبر آخر این که حکومت فنلاند میگوید در مورد اینکه آیا روسیه در جریان تمرینات مشترک نظامی اخیر ناتو سیستم جی پی اس را اخلال کرده و ترافیک هوایی ملکی را با تهدید مواجه ساخته است تحقیق میکند. یک روز بعد از آن که سیستم جهتیابی هوایی فنلاند از اخلال وسیع در سیستم جی پی اس در شمال آن کشور هشدار داد، صدر اعظم این کشور اعلان کرد که در این مورد تحقیقات می شود و گفته است احتمال دارد که روسیه در عقب این اخلال ها قرار داشته باشد. حکومت نروژ نیز هشدار مشابه را در مورد اخلال سیستم جی پی اس و پیلوت های آن کشور در اواخر ماه اکتبر در جریان تمرینات مشترک نظامی ناتو صادر کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
رهبران زن
علاقمندان خوب برنامه رهبران زن، سلام های گرم و مملو از صمیمیت ما. ارزو قیاسی عصر میزبان تان در برنامه را پذیرا شوید. ارزو دارم که تک تک تان داره عافیت باشین. شنونده عزیز، در جریان هستین که 2 هفته قبل در مراسم که از طریق برنامه پروموت را اندازی شده بود، بعد زن و مردی که در راستای بهبود وضعیت زندگی زنان تلاش کرده بودند لقب قهرمانی داده شد. باز هم یک از این زنان فرزانه اکبری، سرپرست ریاست جندر وزارت عامه است که در 10 سال گذشته 25 مرکز حمایت از خانواده را در مرکز و 22 ولایت افغانستان ایجاد نموده و دیتابیس آنلاین را نیز ساخته که در آن 23,000 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. این که خانم اکبری دیگر چی فعالیت ها و دستاورد ها داشته و داره در جریان برنامه از خودشان خواهیم شنید. امید که تا پایان برنامه همراهی شما عزیزای شنونده را هم داشته باشیم. البته باید یادآور شوم که برنامه ما به طور زنده نشر میشه و شما هم میتونین اگر سوال از خانم فرزانه اکبری داشته باشین به شماره تماس 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین. خانم فرزانه اکبری سلام بر شما، تشکر از اینکه به برنامه ما وقت دادین و تشریف آوردین. نخست از این بگوین که چی باعث شد تا شما مدال قهرمانی را دست بیارین؟
نخست با سلام و درود به شما بانو آرزو و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خب قهرمان شدن یا یک کار برای زنان انجام دادن در جامعه سنتی مثل افغانستان کار آسانی نیست. بعض مسائل در جامعه ما متاسفانه به شکل تابو در آمده، مخصوصا در حصه خانم ها. میفهمین که چقدر مشکلات فراروی حضور خانم ها در اجتماع هست. مثلا خانم ها به شکل راحت حتی نمیتونن به خدمات صحی حق تعلیمشان و حق تعلیمشان دسترسی پیدا کنن. گپ زدن در این جامعه در مورد تداوی همین متضررین که با خشونت مواجه میشن و گپ زدن در این جامعه در مورد من اتصال بکارت بسیار یک موضوع کلان و مهم است. چیزی که ما در وزارت صحت عامه انجام میتیم علارغم چیزی که مثلا در بیرون نشان داده میشه که مختص یک سکتور هست که فقط پروسه تداوی را پیش میبره، تداوی شهروندان افغانستان را پیش میبره. است مثلا وزارت صحت عامه برنامه ریاست جندر برنامه پاسخگویی سکتور صحت به واقعات خشونت مبنی بر جندر را داره که یک برنامه بسیار کلان است که طبقی که شما گفتین خوشبختانه در 22 ولایت و 25 مرکز حمایوی خانواده را داریم. ما در 3 ولایت دیگه مثل کابل، ننگرهار و بقلان 3 مرکز دیگه به شکل امرجنسی داریم، یعنی برای مهاجرینی که عودت میکنن به کشور یا بیجا شدگان داخلی این مراکز فعالیت دارن. اما بگیم که این مراکز چه کارهایی انجام میدن؟
بله،
وزارت صحت عامه در سال 2011 یک ارزیابی را انجام داد که چه قسم بتونه همین متضررین شناسایی و چه قسم ارائه خدمات کنه. بعد به این نتیجه رسیدن که البته با کمک تکنیکی یونفی سازمان جمعیت صندوق جمعیت سازمان ملل به این نتیجه رسیدن که راحت ترین راه و آسان ترین راه برای یک شخص که متضرر خشونت هست بدون که زیر لنز جامعه اجتماع و یا خانوادش قرار بگیره سکتور صحت است. مثلا یک خانمی که در خانوادش با خشونت مواجه شده باشه خیلی راحت میتونه به مرکز صحی بره، میتونه از اونجا کمک بطلبه. بنابراین همین شد که ما تصمیم گرفتیم مراکز حمایوی خانواده ما داخل سکتور مراکز صحی مان باشه. مثلا ما در 22 ولایت داخل شفاخانه های ولایتی داریم مراکز حمایوی خانواده ما را، جایی که راحت یک خانم میره وقتی که شناسایی میشه توسط دیگه کارکنان صحی که بله یکی کیس خشونت است. بله دسته. البته ما برنامه های آگاهی دهی به کارکنان صحی هم داریم که به اونا قبل از قبل آگاهی میدیم که چه قسم شناسایی کنن یک کیس خشونت، از روی چه اعراض و علائم کبودی هست، مثلا کنده شدن موی هست، سوختگی هست، چه چیزهایی نشان میده که یک شخص مواجه با خشونت شده. بعد اونا وقتی که اون شناسایی میکنن اون را رجعت میدن به مرکز حمایوی خانواده ما. وقتی که به مرکز حمایوی خانواده ما را در قدم اول اما نیازهای صحیش برآورده میشه، اگه جراحت داره جراحتش تداوی میشه. بعد اساسا موضوع ما موضوع روحی و روانی یا مشاوره روحی روانی است که ما به متضررین میرسانیم، به خاطر اینکه میفهمین بیشترین آسیبی که یک شخص میبینه در اولین قدم از نظر روحی روانی است. قسمی که شما گفتیم ما 23,000 کیس ثبت کردیم که حال آپدیتش میسازم بخاطر که سال 2011 بود و ما سال 2018 هم خوشبختانه در دیتابیس ما انتری کردیم، یعنی داخل ساختیم، 32,000 کیس شده. 32,000 کیس ما فکر کنیم متضرر ما تحت تداوی قرار دادیم، برایشان ارائه خدمات کردیم که یک رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای هست.
خب امینا باعث شد که شما مدال قهرمانی رزان خود
تنها برنامه پاسخگویی سکتور صحت نیست. در کناری که گفتم که ما مثلا پروتکل تداوی متضررین خشونت مبنی بر جندر رو داریم که در دو فاز فعلا عملی شده. فاز اولش 7 ولایت بوده، بیشتر ولایت شمالی بوده و فاز دومش که اکنون در حال تطبیق است در 14 ولایت است که ولایت های جنوب و جنوب غربی هست که میفهمید چه ولایت هایی هم هست که از نظر امنیتی مشکل هم دارن. و موضوع بعدی مون موضوع کمیته من تسهای بکارت هست و ایجاد یک راهنمای آموزشی برای کارکنان صحی که چرا نباید دیگه دختر خانم ها رو مورد تست بکارت قرار بدن. متاسفانه به شکل وسیع در کشور ما انجام میشه. این تنها از طرف محکمه یا سرانواری رجعت دادن نمیشه به طب عدلی ما. قسمی که من خودم کار کردم در ساحه کاری بارها دیدم که یک دختر خانم توسط پلیس از سرسرک گرفته آورده شده برای تست، حتی بچه کاکاش آورده، خالش آورده، خاله خوشویش آورده، یعنی هر
سر
کسی
سر به خود دیگه هر کس میتونه،
یعنی هر کسی به خودش حق میده تا از امو تحت فشار بودن یک دختر خانم استفاده کنه و او را برای آزمایش بیاره. و این که چقدر تاثیر مخرب روحی روانی بر روی یک دختر خانم میماند اینا که به کنار بانیم، انجام این معاینات خودش باعث عفونت های نسائی میشه، خودش به وجود آمدن عفونت میشه و یک تجاوز دوباره به یک حریم یک شخص است و خودش معادل یک شکنجه است که به یک شخص وارد میشه. بعد از اون ما کمیته های بررسی شکایات آزار اذیت زنان داریم داخل وزارت صحت عامه که خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوبی هم داشتیم. کیسایی که مثلا ما دریافت کردیم از داخل خود سکتور صحت، از شفاخانه هایی که دریافت کردیم، خوشبختانه ما چندین کیس داشتیم که به سازمان ولی معرفی شده، حتی یک کیسی داشتیم که منفک شده از یکی از رؤسا بوده که منفک شده و کیس هایی بوده که شیفت شده وظیفه شون به دیگر جای، که این هم یکی از دستاوردهای بسیار خوب ما هستم. موضوع بازنگری استراتژی جندر و حقوق بشر هم هست. خوشبختانه ریاست جندر استراتژی داره، استراتژی مخصوص به خودش داره که ما توانستیم در سال 2018 او را بازنگری کنیم و یک چیز غنی‌تر و یک چیز جامع‌تر نسبت به استراتژی سابقش نهایی بکنیم.
خب یعنی همه فعالیت هایتان باعث شد تا که شما منتخب شوین به قهرمانی و مدال از این طریق به دست بیارین. خب چی احساس داشتین وقتی به این لقب برگزیده شدین؟
در جامعه مثل افغانستان واقعا وقتی که با داشتن تمام چالش ها، با دریافت تمام چالش ها، با دریافت تمام تهدیدهایی که روزانه همراهش مواجه میشیم، خب موضوعات آسانی نیست، موضوعات روتینی نیست که جامعه ما همراهش برخورد کنم. موضوعات بسیار موضوعات حساسی هستن. وقتی در جامعه مثل افغانستان درباره موضوع کار میکنی و تقدیر میشی که تو این کارها را انجام دادی، واقعا جای خوشحالی است و یک غرور خاص به انسان دست میدم. واقعا من خوشحال هستم از پروژه پروموت، از USAID که تمویل کردن این برنامه را. این یک روحیه میده به تمام کسایی که، به تمام اشخاصی که در عرصه حمایت زنان کار میکنن، که اونها باز هم با همون پشت کاری که دارن ادامه بتن و حداقل ما یک محیط مسئولتر برای حضور خانم ها را در جامعه افغانستان بسازیم.
بله، خوب در مورد مراکز از حمایت خانواده خو روشنی انداختین. میشه در مورد از دیتابیس آنلاین بگوین که کاربرد از دیتابیس چگونه است و چه قسم مردم از اون میتونه استفاده بکنه و امو شکایتشان درج بکنه؟
دیتابیس برای مراکز حمایتی ما تحریزی شده، یعنی تنها اونا میتونن از او استفاده کنن. وقتی که قسمی که گفتم متضررین شناسایی میشه، فرق نمیکنه مرد باشه یا زن باشه، چون دروازه های مراکز حمایتی خانواده ما برای هر دو جنس باز است. خب. ممکن است که یک بچه پسر بچه باشه که با خشونت مواجه شده باشه، او هم خدمات به هم میره میشه که به خانم میره میشه، فرق نمیکنه. حتی ما از 32,000 کیس مون که داریم، چیز نزدیک از 1,000 بیشتر کیس که هستن که از اهل ذکور بودن، طبقه ذکور است ببخشید. دیتابیس ما آنلاین هست در 25 مرکز ما، یعنی ما روزانه میتونیم از خود ریاست جندر وزارت صحت عامه ببینیم که در کدام ولایت ما، در کدام مرکز حمایتی ما کدام موارد خشونت ثبت شد، چه خدمات برش عرضه شد و به کجا ریفر شد یا رجعت داده شد، به کدام سکتور. ما یک زنجیره بسیار خوب داریم با دیگر سکتورهایی که کار میکنند در این عرصه، مثل حقوق بشر است، وزارت امور زنان یا در ولایت ریاست امور زنان هست، در پلیس هست و دیگر سکتورها. وقتی که متضرر میخواد که نظر به درخواست خودش، رضایت خودش میخواد که از دیگر سکتورها هم خدماتش استفاده کنه، ما در هر سکتور یک نماینده داریم که با ارتباط مستقیم با ماست، او رو روان میکنیم، رجعت میتیم به نمایندگان ما تا بتونن که از خدماتی که در اون مراکز هم نیست استفاده کنن. دیتابیس که براتون گفتم 6 نوع کیس ثبت میکنم که بیشترین کیس خشونت های روحی روانی ما داره، بعد از او خشونت های فیزیکی و بعد از او عدم دسترسی به منابع و در درجه پایین تر تجاوزات است. کاری که ما برای واقعات تجاوزات هم انجام میدیم در خور شایسته است. مثلا وقتی که به فاصله 72 ساعت یک کیس تجاوز که به مراکز حمایتی ما میایه، کارمندای ما وظیفه دارن تا او را منیج کنن، مدیریت کنن کیس. در قدم اول از تابلت های ضد بارداری عاجل استفاده کنن برایشان، بعد از او تست های HIV رو بگیرن یا زردیس یا HBS ازشان انجام میشه، باز دیگه معاینات عفونتی که ممکن است، عفونت نسایی که ممکن است یک شخص هم روش مواجه شوه انجام میشه و بعد تداوی رو برش در نظر میگیرن.
خب شنونده عزیز، برنامه ما به طور زنده نشر میشه. شماره تماس ما است 0799-203-540 و 0700-822-755. برنامه رهبران زن است. اگر از خانم فرزانه اکبری، سرپرست ریاست جندر وزارت صحت عامه، سوال داشته باشین میتونین به شماره ها تماس بگیرین. خب شما فقط درج میکنین شکایات یا بعدم پیگیری میکنین به کدام نهادها شما راجع میسازین و از این زمینه در این زمینه البته دستاورداتون چی بوده، چقدر عاملین خشونت ها به سزای اعمالشان رسیدن؟ چون نهادهای زیادی است که همواره گزارش ها از انواع خشونت ها از تعداد خشونت ها ارائه میکنن، اما ای که چطور با عاملین از او برخورد میشه نمیشه از در جریان نیست کسی، شما در این زمینه چی کارهایی را انجام میدین؟
اگه منظورتون خود کمیته بررسی شکایات آزار و اذیت زنان در سکتور صحت که خود وزارت صحت هست منظورتون او باشه، که ما یک کمیته رو داریم مشتمل از چندین تن از رؤسای خود وزارت صحت هم است که به محضی که ما شکایت دریافت میکنیم تا 72 ساعت کوشش میکنیم که کمیته تشکیل شود، و در صورتی که کمیته تشکیل شد غور و مشوره انجام میتن اعضای کمیته که نظر به قانون منع آزار و اذیت زنان یا قانون منع خشونت علیه زنان فیصله ها را انجام میتیم. در مورد طبق که براتون گفتم خوشبختانه دستاورد های خوبی داشتیم، مثل اینکه چندین نفر برکنار شدن از پوزیشن‌هایشان و حتی چندین نفر به سارنوالی معرفی شدن، سارنوالی منع خشونت معرفی شدن، و اکثر شکایات رو نمیتونیم بگیم که آزار اذیت است. مثلا گاهی تبعیض های منفی هم که قائل میشن خودش یک نمونه از خشونت است. مثلا ما کیس هایی داشتیم که یک خانم از معاش که باید بهره مند میشد بهره مند نشده یا معاشش برش پرداخت نشده و ما برای دادخواهی کردیم و وزارت مکلف ساختیم تا معاشش برش بپردازه، و همچنین مواردی بوده که خوشبختانه برشان رسیدگی شده. اگه منظورتون مراکز حمایتی خانواده ما باشه که متضررین رجعت داده میشه به این مراکزمان یا میایه به مراکزمان، که گفتم برتون هر قدمی که ما در مرکز حمایوی ما بر میداریم متکی بر رضایت متضرر است. یعنی اگه او رضایت داشته باشه ما پیش میدیم، اگه او رضایت نداشته باشه ما استاپ میکنیم در هر مرحله از تداوی که باشیم. مثلا اگه یک متضرر بیایه فقط خدمات صحی ما رو دریافت کنه، وقتی که کارکن ما برش گزینه هایی را میگه که مثلا تو میتونی از حقوق از این حقوق خودت استفاده کنی، میتونی شکایت کنی، میتونی ما کمک کنیم تا یک وکیل داشته باشی، یا میتونیم که تو رجعت بدیم به ارگان های عدلی قضایی، کدام از اینا رو میخوای؟ اگه به رضایت خودش خواست که از این خدمات دیگه استفاده کنه، باز ما به اون رجعت میدیم به مراکز دیگه. و اگر نخواست
یعنی پیگیری میشه؟
بله مسلمان پیگیری میشه،
تنها ثبت نمیشه.
نه پیگیری میشه. ما حتی به شکل ماهوار کیس منیجمنت کمیته یا کمیته های مدیریت قضایا داریم که از هر سکتور جمع میشه و بر از اونا پرسان میکنیم که این قضیه که به شما روان کردیم به کجا رسید، چه کار
خب
شد.
خانم مکبری شنونده ما تماس گرفتن، از اونا مشنویم. سلام علیکم، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن است. بله خب متاسفانه تماس شنوندی موقت شد. خانم فرزانه اکبری، حالا میخوام حضی بگوین که شما تا چی حد تحصیل دارین و سفر کاریتان از کجا آغاز کردین که فعلا در اینجا قرار دارین و در قطار ده قهرمان نان افغانستان قرار دارین؟
زنده باشین. خب من فارغ التحصیل رشته نرسنگ عالی انستیتوت علوم صحی بلخ هستم و همچنین فارغ التحصیل رشته اداره تجارت. تقریبا میتونم بگم از همون زمانی که من فارغ شدم از انستیتوت علوم صحی که 10 سال قبل برمیگرده، من شروع کردم به کار. حتی در دوران تحصیل یا دوران مکتبم من جزو هیئت تحریر یکی از مجله هایی بودم، نشریه هایی بودم که تا اون وقت زمانی که تازه طالبان سقوط کرده بود یک نشریه فقط برای خانم‌ها نشر میشد که ما اونجا جزو هیئت تحریرش بودیم و برای خانم‌ها قلم میزدیم. بعد از او خب به گپ شما سفر کاری ما شروع شد که من 5 سال در کشف خانه های خصوصی به اسم مدیر مالی کار کردیم و بعد از او در وزارت شهرسازی بودیم و در یک مؤسسه به نام کار و دانش کار کردیم و فعلا هم که در وزارت صحت عامه هستم. یعنی میشه بگیم که در جریان این 10 سال همیشه کوشش کردیم کارهایی که انجام میتوم یا در همون مسیر احقاق حقوق شهروندان افغانستان باشه، فرق نمیکنه که یک خانم باشه یا مرد، ولی میفهمیم که متاسفانه قشر آسیب پذیر جامعه ما خانم ها هستن و اونا بیشتر به حمایت ضرورت دارن. بنابراین چند سال اخیر کاری ما فوکس شده مختص بر روی خانم ها.
بسیار خوب. قبلا از چالش ها و مشکلات گفتیم که یعنی با این همه چالش ها و مشکلات ما توانستیم مبارزه کنیم و به اینجا رسیدیم تا کس از شما تقدیر کرده و شما را به حیث قهرمان افغانستان معرفی کرده. چالش ها و مشکلات چی بوده و چگونه شما با امرایش مبارزه کردین و شکست قبول نکردین؟
خب علی رغم مشکلات امنیتی که همه ما گریبانگیر هستیم همراهش، مشکلات امنیتی کسایی که کار میکنن در مورد موضوعات حساس، وقتی که ما در مورد بررسی شکایات کار میکنیم و وقتی ما در مورد من گپ از من تست های بکارت میزنیم، وقتی ما گپ از بررسی واقعات خشونت مبنی بر جندر میزنیم در جامعه حساس افغانستان، مسلما با تهدیدها مواجه میشیم. حتی تهدیدهای جانی بوده که گاهن ما مواجه شدم همراه از، و حتی حوادثی بوده که سپری کردیم. خب یکی از چالش های ما این هست و یکی از چالش های دیگه ما جامعه هست، جامعه ای که هنوز بعد از گذشتن دهه های زیاد جنگ نتوانسته که ترمیم شود، نتوانسته که ما به همون 50 سال قبل یا 60 سال قبل خودمان با او جامعه بازی که برای خانم ما بود برگردیم، و متاسفانه در جامعه خفقانی قرار گرفتیم که میبینین روزانه ارقام خشونت ها را، حتی میبینین که به چه سطح خشونت ها روان است. مثلا یک خانم بینیش بریده میشه یا گوشش بریده میشه، یا حتی همین چند وقت پیش یک دختر خانم به خاطر این که به کلینیک صحی برای دریافت خدمات صحی رفته بود کشته میشه. فکر کنین که در این جامعه حساس چه قسم میتونیم موضوعات بیان کنیم و چه قسم بتانیم که این مفکوره را از بین جامعه و اجتماع از بین ببریم که خانم ها جنس دوم هستن و او شما حق مالکیت به او دارین و جنسی هست که مردها یا بتانن که بسر او حق مالکیت احساس کنن. کار کردن برای جامعه واقعا سخت، اما ناممکن نیست. ما دوران طلایی افغانستان هم داشتیم، دورانی که خانم ها حضور داشتن در تمام عرصه ها، و حالی هم میتونیم که برگردیم به همون دوران طلایی افغانستان، وقتی که کار کنیم در کنار هم دیگه، وقتی که دست به دست هم بدیم و مثل یک زنجیره واحد برای احقاق حقوق خانم ها کار کنیم، میتونیم که دوباره مسلما به همون دوران برگردیم.
از حضور زنها در اجتماع، در حکومت و در تصمیم گیری ها راضی هستین فعلا؟
شاید این کافی نباشه، ولی برای جامعه جنگ زده افغانستان میشه بگیم که یک مسیر هست، یک مسیر بازی فراهم شده که تا او قدم بگذاریم در او. کافی نیست، نه مسلما کافی نیست. مثلا خانم ها متاسفانه اکثرا برایشان نقشی داده نمیشه در جامعه، اگر هم داده میشه صلاحیتش داده نمیدن در جامعه ما. قسمی هست که یک خانوم به یک جایی یا استخدام میشه یا گماشته میشه یا یک جایی کار میکنن، اما اینقدر جامعه او را محدود میسازه. مثلا ببینین که محیط کاری چقدر برای خانم ها خفقان آور است، چقدر مشکل است، چقدر محیط کاری بسته است. یه خانم وقتی که از دروازه خانش خارج میشه، داخل سرک با خشونت مواجه میشه، در موتر با خشونت مواجه میشه، در محل وظیفش از امو عسکر دانه دروازه ممکن است که با خشونت مواجه شود، تا برای رئیس، تا کارفرمای خودش ممکن است با خشونت مواجه شود، خشونت های کلامی هست یا غیره. ببینید که در این جامعه ما چقدر ضرورت است که داشته باشیم خانم هایی را که پرتوان و پر انرژی برای فراهم آوردن زمینه کاری بیشتر و اجتماع و همچنین اجتماع مسئولتر برای خانم ها کار کنند.
آیا موثریت نداشته خانمایی که تا کنون بوده؟
برسمون گفتم وقتی که ما بعد از گذاشتن دهه های جنگ در این حالت قرار دادن، واقعا این جای خوشیسته. گفتم یک مسیر برای ما باز شده حالی که ما را از او قدم میبردیم.
برخی شکایت ها از این وجود داره که چند خانم چهره شناخته شده هستن، همیشه همون را در بستای بلند در تصمیم گیری ها و در رهبریت اونا قرار داره. یعنی به شکل کلیشه‌ای فقط چند خانم محدود هستن، در این رابطه چیز نظر داریم؟
خب یکی از چالش هایی که باعث عدم حضور خانم ها در جامعه میشه اینه میسته متاسفانه چند مهره محدود هست و چند گزینه محدود برای دولت یا جامعه که بیشتر روی همونا تاکید میشه. و ببینید ما چقدر دختر خانم های با استعدادی داریم که از فاکولته ها فارغ میشن، تجربه کاری های خوبی دارن، کار میکنن با در نظر داشته همین مشکلات جامعه ما، ولی برای اونا فرصت دادن نمیشه به خاطر همون سلسله مشکلاتی که یا شناخت نیست یا یک سلسله مشکلات سیاسی یا اجتماعی دیگه، که تمام این موارد باعث میشه که ما هیچ تغییر در جامعه نداشته باشیم. وقتی که فقط روی مرکزیت ما چند نفر خاص باشه، هیچ نوآوری نمیآید، هیچ استعداد جدیدی نمیآید و هیچ تغییر جدیدی هم نمیآید.
بله، شنونده عزیز، برنامه ما به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره تماس ما است. خب فعلا کدام مشکل اجتماعی در برابر دخترها و زنای افغان وجود داره که شما را ممکن زیاد از همه، البته مشکلات خود زیاد است، یعنی بیشتر شما را اذیت بکنه و اذیت کننده باشه به شما؟
مشکل اساسی که من از بعد وزارت صحت آمه گپ میزنم چون که اونجا کار میکنم، مشکل اساسی ما همیست که جامعه ما متاسفانه یک برداشت غلط از اسلام دارن، یک برداشت کلیشه‌ای از اسلام دارن و فکر میکنن که چیزی را که میشنون یا چیزی که سالهای سال پدرانشان برشان گفته شده همه چیز حقیقت است. هیچ وقت ما مردم ما به این نمیشن که بفهمن اسلام واقعی چی هست، چه چیزهایی را برای ما فرمان داده. فکر کنین که میگن که یک خانم، شما حق ندارین که مثلا خانم حق نمیتن که به مرکز صحی بدون این که یک نفر او را همراه کنه بره. به خاطر چی؟ به خاطر این که میگن که به خاطر چی؟ به خاطر که میگن ای از مون از عرف و عنعنات ما دور هستن که البته ای عنعنات
یعنی زندگی زور به خطر مندازن، اما اجازه
نمیتن که به مرکز صحی بره، که ای برای وزارت صحت هم یک چالش شده. ببینید چقدر میزان مرگ و میر اطفال و مادران بالاست. چرا بالاست؟ به خاطر اینکه یک خانوم، یک زن یا یک مادر یا یک خانم حامله خیلی راحت نمیتونه به مرکز صحی بره و از خدمات استفاده کنه. تا او به سرحدی میرسه که مشکلش بحرانی میشه و بعد از او تازه فامیل و خانواده متوجه میشن که نیاز داره به کمک های صحی و بعد او را به مرکز صحی انتقال میده که کار از کار گذاشته دیگه، شاید امکان نباشه که حتی امو دکتری که اونجا هست او را نجات بده یا هم طفل نجات بده. مردم افغانستان متاسفانه از حقوق خانم ها بد برداشت شده، یعنی حقوق خانم ها فکر میکنن وقتی که در مورد حقوق زن گپ میزنیم یک چیز که از دیگر کشورها وارد افغانستان شده، چیز وارداتی است که از دیگر کشورهای مخصوصا کشورهای غربی وارد افغانستان شده و این در مقابلش جبهه میگیرن و هم تو با فشار ردش میکنن،
در حالی که ما در کشورهای اسلامی
که اطرافمان هستیم ببینید چه فضای بازی داریم. ترکیه کشور اسلامی است، مالزی کشور اسلامی، ایران یک کشور اسلامی است، ببینین که چه فضای بازی دارن، ببینین که مرگ و میر مادران در اونجا در این کشورها چقدر کاهش پیدا کرده نسبت به کشور ما. خب اونها هم کشور اسلامی هستن، ولی برداشت کشور ما، برداشت مردم ما از اسلام چیزی دیگری است متاسفانه. یک موضوع، یک خاطره را برای همراهتان شریک بسازم که ما در یک مجلسی بودیم، در او هم مجلس در مورد جندر و ورکشاپ جندر بود. پرسان کرد که از اشتراک کننده ها همو ترینر پرسان کرد که چه کسی میگه که در اسلام گفته خانم باید زد، چه کسی به این عقیده هست که یک زن باید بزنی؟ باور میکنی من بسیار تعجب کردم، کسایی که کلشان دکتر هستن، کلشان تحصیل کرده هستن، دستایشان بالا رفت، کلشان هم در برنامه کار میکنن، برنامه من خشونت علیه زنان کار میکنن. ببینین که مفکوره کدام طرف هست و عمل کدام طرف هست. وقتی که عمو ترینر برشان گفتش که خوش ما چرا یه عقیده رو داری، میگه در قرآن گفته. با جالبیش به او که خیلی بسیار قناعت خوبش قناعت داد به او شخص، گفته در قرآن چی گفته؟ آیا مراحل برش نمانده؟ آیا قید نکرده؟ باید چه قسم
که در کدام صورت
در کدام صورت باید لتکوب شود و چه قسم؟ حتی آثار داغش نباید باقی بمانه روی بدن خانم، و یا به خاطر چه چیزهای تو حق داری که خانم لت کنی، در صورتی که عزت و آبروی تو در خطر باشه. وقتی که خانم روی عزت و آبروی تو پا گذاشته شده بگذاره، ولی تو هم در وقتی که او را میخوای که لتکوب کنی، زیر ضرب شد کنی، در صورتی میتونه انجام ده که حتی اثر انگشت تو روی بدن از او نمانه، داغ انگشتای تو یا داغ عملت و کوب تو روی بدن او نمانه. ولی ما همیشه این چیزها رو فراموش میکنیم و فقط اون پوینتی که خودمان دلمان میخواهه همو رو برداشت میکنیم، من پوینت منفی رو برداشت میکنیم که میگه مثل موضوع سنگسار که میگه سنگسار هست خیلی حالا بخزیم یک نفر سنگسار کنیم، در صورتی که در کنارش چه چیزهای دیگه
شرایط دیگه داره.
یا مثلا گرفتن زوج دوم یا سوم در کنارش چه شرایطی دیگه آیا تو میتونی رو مهیا کنی؟ اسلام وقتی که میگه در کنار شرط و شروط داره، برای هر چیز شرط و شروط داره، آیا تو رو میتونی مهیا کنی؟ که فقط همون نو پوینتی رو که به نفع خودت هست همون رو برداشت میکنی.
بله، خب برخی ها به توانایی های زن ها باور ندارن، یعنی میگن که زن ضعیف است، زنی کارا نمیتونه، زن او کارا نمیتونه. در این رابطه خودت چی گفتنی داریم؟ نظر خودت چی است؟
ما هیچ وقت نمیتونیم زن را ضعیف بگیم، به خاطر آستانه درد و قدرت تحمل دردی که یک شخص هنگام یک زن هنگام ولادت داره، ما هیچ وقت نمیتونیم رو ضعیف بگیم. دومین میزان فشار درد یک شخص که میتونه بعد از زنده سوختاندن میتونه تحمل کنه ولادت هست. خیلی چطور یک زن که تحمل آنچنان درد داره ما میتونیم بگیم ضعیف هست؟ وقتی یک زن میتونه به تنهایی یک خانواده رو اداره کنه، وقتی میتونه به تنهایی چرخ یک خانواده رو به چرخانه، چطور میتونیم بگیم که او ضعیف هست؟
خب شنونده ما از کابل تماس گرفتن. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا کی هستین و چی سوال دارین؟
تشکر خواهر گرامی، محمد حسن احسانی سوم از برچه کابل با شما را تماس
هستم.
خوش باشه سلام، صحت سلامتی شما را خواهان هستم با جمع همکاران شما و مهمان گرامی شما. سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما، خصوصا خدمت مهمان گرامی شما خواهر عزیز. ما میخواهم نظر خود بگم، بعد سوال داشتم. به نظر ما خواهر گرامی ما که مهمان گرامی است، آیا تا زمانی که در یک مملکت جنگ جریان داشته باشد و آیا امکان خواهد داشت که خشونت مهار کرد؟ آیا در یک مملکت که وحدت نهادینه نشده باشه، همدیگر پذیری نهادینه نشده باشه و امور تعریفی را که دین اسلام به خاطر حقوق خانم ها تعریف کرده، آیا با احترام متقابل تا زمانی که این همه ناهنجاری در افغانستان وجود داشته باشه و تا زمانی که خواهرای ما و خانم ها همه‌شان یک صدا در کنار آقایون به خاطر وحدت پذیری، تایی که صلح و امنیت سرتاسری در یک مملکت حکم فرما نباشه، من فکر میکنم که بسیار مشکل خواهد بود. آیا مشکل نیست که حقوق خانم ها برشان واگذار شوه و برشان برگردانده شوه؟ اما متاسفانه بعضی نواقص همین حقوق بشری که امروز هست، بعضی ها و ناهنجاری ها را اینا هم با خود دارن که اینها در ساخت بشر هستن، اما حقوق را که اسلام تعریف کرده متاسفانه نه آقایان به او توجه میکنه و نه از هم از خواهران ما که سطح سواد و آگاهیشان هم بالاست. تشکر از توجه و لطف شما.
تشکر از تماس شما.
علیکم و رحمت الله و برکات.
احسانی صاحب از کابل، میربونی خانم اکبری. اما یک شنونده دیگر هم میگیریم که اونا چی گفتنی دارن. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ برنامه رهبران زن از رادیو زدی. خب تماسی نقض شده، میروانی.
خب ضمن تشکری از آقای احسانی، واقعا در کشوری که در حال جنگ هست، در کشوری که با پدیده شومی به نام جنگ دست در گریبان هست، تغییر ایجاد کردن بسیار سخت است. وقتی که هنوز هم نظام در یک تشنج به سر میبره، ولی یادمان نرود که گاهن تغییر در خود فرد میتونه که یک جامعه را تغییر بده. خود درست است، ما در یک جامعه بحران زده هستیم، در یک جامعه جنگ زده هستیم و در جامعه هستیم که در حال جنگ است، عملا جنگ جریان داره. اما بیاییم فراموش نکنیم که یک پوینت منفی برای ما نشوه که وقتی که جامعه ما جنگ زده هست، من به عنوان یک شخص میتونم که اعمال خشونت کنم. وقتی یک جامعه جنگ زده هست، همیشه خشونت به شکل فراگیر انجام شود. نه، بین تغییر از خودمان شروع کنیم. در جامعه جنگ زده ما نیاز داریم تا همدیگر را حمایت کنیم، مخصوصا از نظر روحی و روانی. می‌بینیم که روزانه چقدر مشکلات متاسفانه وحشتناکی اتفاق می‌افته، مثل که امروز در این انتحاری که امروز شد. متاسفانه ما می‌تونیم در کنار هم قرار گرفتن، در کنار هم بودن، مثل که خودشان اشاره کردن، خانم‌ها در کنار آقایان یک جا فریاد بزنن، یک جا از حقوقشان دفاع کنن. می‌تونیم که یک جامعه درست‌تر داشته باشیم، حتی قلب برای خودمان.
بله، باز هم شنونده داریم. سلام علیکم، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی کنین. بله،
سلام علیکم.
و علیکم سلام، اسمتان؟ فهمیده نشد، ببخشین، تکرار کنین. صدای زنه درست نداریم. بله، خب صدای شنوندی ما را درست نداشتیم. خانم اکبری، شما که در بخش خدمت و ثبت خشونت ها کار میکنین، حتما کم و بیش بیشتر در مورد علت و عواملش هم آگاه هستین. بیشترین عامل خشونت ها در افغانستان علیه زنها چی است و چی بوده تا کنون؟
بیشترین عامل خشونت هم عدم آگاهی جامعه است. عدم آگاهی خانم‌ها از حقوق خودشان، عدم آگاهی آقایان از حقوق خانم‌ها. این مهم نیست که ما فقط خانم‌ها را یک طرفه در مورد حقوق خودشان آگاهی بدیم. لازم و ضروری هست که در کناری که به خانم‌ها کار می‌کنیم، با مرد آقایان و مردا کار کنیم که حقوق خانم‌ها بر اونا چی هست و حقوق خانواده بر اونا چی هست، و همچنین برای خانم‌ها هم این آگاهی را بدیم که حقوق خانواده برای او چی هست و حقوق یک مرد برای او چی هست. وقتی که آگاهی بالا بره بین هر دو جنس، مرد یا زن، هر دویشان مسلماً با بالا رفتن آگاهی میپذیرن، همدیگر پذیری زیادتر میشن، میپذیرن که بله، خانم از این حقوق و حق و حقوق برخوردار است و من از این حق و حقوق برخوردار است، و در کنار هم دیگه با توجه به همو حقوق اصلی زندگی میتونن که به یک تفاهم برسن.
بله، یک رسم دیگی که در افغانستان بسیار عام است که امی محبت کردن به یک مرد به خانم شوره یک نوع ننگ و شرم میدانه، یا اینکه خانمش پیشرفت بکنه، یا اینکه تحصیل خود ادامه بتن، یا امی مرد در با او محبت بته، ایره یک نوع ننگ میدانه و خشونت بسیار، یعنی خشونت کردن البته در برخ خانواده بعض مردا خشونت یک نوع غیرت بر خود میپنداره که یعنی ما شاید یک مرد با غیرت هستم، قهر دارم، خانم از من میترسه و من علیش خشونت میکنم. باید چون این موارد شما هم برخوردین و این ناشی از عدم آگاهی است؟
چرا نه؟ یک سخن از علی شریعتی یادم آمد که شاید درست جمله بندیش را نتونم بگویم، که میفتم مردم ما با هیجان بیشتری به داراویخته شدن یک شخص در میدان شهر نگاه میکنند و با اکراه بیشتری به بوسیدن دو عاشق، و متاسفانه همین در کشور ما اتفاق میفته. ببینین که چقدر فضا خفقان آور است برای مردم ما، و چقدر عدم تحمل مردم ما پایان هست که ما حتی تحمل مهورزیدن دو شخص نداریم نسبت به همدیگر. ولی وقتی که قرار باشه یک جای جنگ باشه یا یک جای یک عمل خشونتبار در حال روان باشه، یک اجتماعی کتله بسیار کلان داره از او جمع میشه و حتی تشویق هم میکنن که بله. ولی وقتی ما یک دختر و یک بچه یا یک زن و شوهر که دست به دست هم روی سرک میگردن و میبینین، دیگر تمرکز ها طرف از او میشه، حتی پرزه های رکیک پرانده میشه و حتی جملات بسیار زشت هم گفته میشه. چرا ما نمیتونیم تحمل کنیم وضعیت؟ به خاطر اینکه ما سالها و سالها خشونت تجربه کردیم، سالها و سالها در بحران زندگی کردیم، در جنگ زندگی کردیم، در جنگ به دنیا آمدیم و در جنگ رشد کردیم و بزرگ شدیم و امیدوار هستم که ختم عمرمان و مرگمان در جنگ نباشه
انشالله. خب داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، آخری این گفتنی هایتان به خانم ها و زنهای افغان اگر داشته باشیم در چند ثانیه میدونیم.
بیاین به خانم ها از حقوقشان، بیاین به خانم ها همون حقوق اساسیشان بدیم، اونا را محروم نسازیم تا جامعه ما سالم باشه، تا خانواده سالم تری داشته باشیم.
سلامت باشین خانم فرزانه اکبری، سرپرست ریاست جندر وزارت صدامه و همچنان یکی از قهرمانان افغانستان. شرمانده عزیز، برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. اکنون از شما دعوت میکنم که شرمانده برنامه زن و زندگی باشین که توسط همکارم عفیفه ساکب تهیه شده.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان عزیز، من فرشته غنی هستم و در این برنامه در خدمت شما قرار دارم. در برنامه این هفته به موضوع رسیدگی به نظافت و پاکی دختران هنگام مریضی ماهوار میپردازیم و این که بی‌توجهی در این بابت سبب کدام مشکلات و امراض در دختران میشود. شکم
درد میکنه، هم معده ما گرفته،
شدیدن استرس پیدا میکنه، اندام ممکن با پرافات جنسی دچار شود،
انتحات به طرف رحم، مثانه و حتی به طرف گرده ها انتقال میشه.
برای حفظ صحت در زمان عادت ماهوار مراعات کدام نکات برای دختران ضروری است؟ علت دردهای شدید در این زمان چیست؟ دادن آگاهی قبل از رسیدن دختران به دوره عادت ماهوار از دید روحی و روانی چقدر ضروری است؟ در این برنامه بر علاوه گزارش در رابطه با موضوع، مصاحبه را با دکتر متخصص نسایی ولادی نیز خواهید شنید. اما در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده و تقدیمتان می کند.
دوستان عزیز، سروی تازه که در افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که اکثر دختران در مورد عادت ماهوار و مراعات نکات ضروری برای حفظ صحه او آگاهی ندارند. از این رو بیشتر دختران جوان در دوره عادت ماهوار نمی‌دانند از کدام مواد لازم و صحی برای پاک نگه داشتن، مراقبت و حفاظت بدنشان استفاده کنند. اکثر اوقات به سبب شرم و حیا نمی‌خواهند از کس دیگر نیز کمک و مشوره‌های ضروری را بگیرند. در این حال از روی مجبوری از تکه های کهنه و یا هم غیر صحی استفاده می کنند. دکتر